ساعت 23 ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. روسیه از عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه به شدت ابراز نگرانی کرد. نخست وزیر ایتالیا شمار کشته‌های زمین لرزه در مرکز آن کشور را دست کم 120 تن اعلام کرد. خبرگزاری ایسنا از جمع آوری 2 کتاب نویسندگان ایرانی از نمایشگاه کتاب پکن گزارش داد. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. در واکنش به عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه، وزارت خارجه روسیه به شدت از این اقدام ابراز نگرانی کرده است. وزارت خارجه روسیه امروز در بیانیه اعلام داشت که اقدام ترکیه میتواند وضعیت را در مناطق درگیری بدتر کند و به تنش‌های قومی بین عرب‌ها و کردها دامن بزند. ساعتی پیشتر دولت بشار اسد نیز ورود تانک‌های ترکیه به خاک خود را نقض حاکمیت ملی سوریه خوانده بود. دولت ترکیه امروز اعلام کرد برای بیرون راندن گروه حکومت اسلامی داعش از شهر جرابلس، عملیاتی با عنوان سپر فرات را در خاک سوریه آغاز کرده است. با این حال به گفته رسانه‌ها، هدف از این عملیات جلوگیری از پیشروی کردها در شمال سوریه است. ماتو رنسی، نخست وزیر ایتالیا، امشب اعلام کرد شمار کشته‌های زمین لرزه در مرکز آن کشور تا کنون به 120 تن رسیده است. این زلزله که قدرت آن 6.2 ریشتر اعلام شده، بامداد امروز در منطقه کوهستانی در 200 کیلومتری روم روی داد. عملیات امداد و نجات در منطقه با حضور بیش از 700 امدادگر و کادر درمانی همچنان در حال انجام است. شهرهای آسیب دیده از این زلزله عمدتاً مناطقی توریستی به شمار می‌روند و بنابر گزارش‌ها برخی از قربانیان از گردشگرانند. حدود 7 سال پیش زلزله‌ای در همین منطقه بیش از 300 کشته بر جای گذاشت. خبرگزاری ایسنا گزارش داده نسخه انگلیسی 2 کتاب نویسندگان ایرانی از نمایشگاه کتاب پکن جمع آوری شده است. افشین شحن تبار، ناشر ترجمه انگلیسی این 2 کتاب، به ایسنا گفته رمان من قاتل پسرتان هستم نوشته احمد دهقان به دلیل ترویج خشونت جمع آوری شد و کتاب دموکراسی یا دموقرازه یا دموقرازه نیز ساختار تندی دارد که به گفته این ناشر میتواند برای سیاستمداران برخورنده تلقی شود. سازمان گزارشگران بدون مرز اردیبهشت در اردیبهشت ما نام رهبران جمهوری اسلامی و چین را در فهرست 12 رهبر دشمن آزادی بیان ذکر کرد که بیشترین سانسور را در کشورهای خود اعمال می کنند. وزارت کشور عربستان سعودی امروز اعلام کرد فردی که قصد حمله به مسجد شیعیان در شرق آن کشور را داشته در تیراندازی ماموران پلیس کشته شده است. بنابراین گزارش، نیروهای امنیتی در منطقه شیعی نشین قطیف پس از تیراندازی به سوی فردی که قصد حمله به مسجد را داشت در ساک ورزشی او یک بمب کشف کردند. بنابر بیانیه وزارت کشور عربستان، این فرد که در راه انتقال به بیمارستان جان باخت قصد داشت هنگام نماز جماعت در مسجد شیعیان خود را منفجر کند. کمتر از 2 ماه پیش نیز یک شهروند پاکستانی در نزدیکی کنسولگری آمریکا در شهر جده خود را منفجر کرد که در پی آن 2 مأمور پلیس زخمی شدند. و پلیس ایتالیا میگوید یک مهاجر از افغانستان را بازداشت کرده که مسیری 400 کیلومتری را با بستن خود به زیر یک کامیون طی کرده بود. بنابر گزارش‌ها این جوان افغان روز گذشته پس از آن بازداشت شد که رانندگان در یک بزرگراه در ایتالیا متوجه او در زیر یک کامیون در حال حرکت شدند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. ساعت 23:05 ایران، در اینجا برنامه هفتگی در صحنه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم. خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. موضوع اصلی این شماره بررسی دستور ممنوعیت فعالیت تعدادی از سینماگران به دلیل پخش تبلیغات فیلم‌هایشان از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در حالی که فروش بالای دو فیلم بارکود و لانتوری باعث انتشار پیشبینی‌هایی درباره احتمال رسیدن کل فروش امسال سینمای ایران به مرز 120 میلیارد تومان شده بود، انتشار خبر ممنوع فعالیت شدن تعدادی از سینماگران بار دیگر فضای سینما را ملتهب کرد. این خبر که همچنان اطلاعات زد و نقیزی درباره‌اش مطرح می‌شود، بار دیگر موضوع تبلیغات ماهواره‌ای فیلم‌های در حال نمایش را مطرح کرد و نشان داد که حساسیت مقام‌های قضایی در این باره با وجود انجام مذاکرات متعدد و مختلفی میان سینماگران و مسئولان سینمایی با مدیران قوه قضاییه ادامه دارد. این بار گفته شده است که رضا میرکریمی، مصطفی کیایی، امیر پروین حسینی، عبدالله علیخانی و علی سرتیپی همراه سه دفتر پویا فیلم، ایران فیلم و نور تابان به دلیل پخش تبلیغات فیلم‌های بارکود، دراکولا، زاپاس، دختر و آب نبات چوبی از سوی بازرس رئیس قوه قضاییه ممنوع الفعالیت شدند. بانک دادستان تهران حکم صادر شده را به دفاتر پخش فیلم‌ها مربوط دانسته و گفته است که دستوری برای ممنوعیت فعالیت سینماگران داده نشده، اما مدیر کل نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی از برگزاری جلسه‌ای با این سینماگران و ابلاغ دستور قوه قضاییه به آنها خبر داده است. افرادی که نامشان اعلام شده تهیه کننده و پخش کننده برخی از فیلم‌های اکران شده ماه‌های اخیر هستند که تبلیغات فیلم‌هایشان از شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان جم پخش شده بودند. امیر پروین حسینی از جمله سینماگران ممنوع از فعالیت شده درباره این حکم رادیو فردا چنین میگوید:
منم نمیدونم، منتظریم تا خیلی تازه اتفاق افتاده، ما منتظریم تا بهمون اعلام کنن چی شده چی نشده. فعلا ما مشغول انجام کارامون هستیم، منتظریم ببینیم که واقعا چی میخواد، در حال چه اتفاقی افتاده. ما هم تازه مثلا ما هم از رسانه‌ها داریم پیگیری میکنیم دیگه، هنوز اتفاق خاصی نیفتاده.
پیش از انتشار حکم تازه، دادسرای فرهنگ و رسانه علاوه بر صدور دستور توقف نمایش فیلم عادت نمی کنیم به دلیل پخش تبلیغاتش از شبکه جم، تعدادی از تهیه کنندگان را به دادسرا احضار کرده بود. صدور دستور ممنوعیت فعالیت سینماگران تازه ترین اقدام قضایی در این زمینه محسوب می شود که این بار شامل برخی از چهره‌های مورد تایید حاکمیت و مسئولان نهادهای سینمایی مانند رضا میرکریمی، مدیرعامل پیشین خانه سینما و دبیر بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر هم شده است. مهدی عبدالله زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار سینمایی، با اشاره به این نکته درباره دلایل حساسیت ادامه‌دار مسئولان قضایی نسبت به موضوع پخش تبلیغات ماهواره فیلم‌ها به بحران مالی فعلی رادیو و تلویزیون حکومتی ایران اشاره می‌کند.
برخلاف گذشته و متفاوت با نمونه‌های پیش از این، مسئله فقط مسئله جناحی نیست و نفع یک جناح خاص در اولویت قرار نداره، بلکه به نظر مسئله مالی هستش. تلویزیون در آستانه فروپاشی مطلق مالی هست و در این شرایط بسیار بدی که داره به هیچ وجه نمیتونه تحمل کنه که یک رقیب قدرتمندی که تعدادی از شبکه‌های ماهواره‌ای هستن در کنارش بتونه به طور موازی فعالیت بکنه و درآمدی که ناشی از تبلیغات هست رو از دست بده به این شکل. بنابراین برای اولین بار میبینیم که حتی دیگه تیغ این حکمی که صادر شده فراجناحی داره عمل میکنه و اسامی مختلفی رو توی این لیست سینماگرها میبینیم. من فکر میکنم که این اولویت محض هست برای کل سیستم، به همین دلیل با قاطعیت تمام من فکر میکنم که ادامه میدن این مسیر رو.
مدیران سازمان سینمایی وزارت ارشاد دستور صادر شده از سوی قوه قضاییه را سوء تفاهم خوانده و گفتند که در حال مذاکره با مسئولان قضایی برای حل این موضوع هستند. در موارد پیشین نیز مدیران سینمایی گفته بودند که با مذاکره به دنبال رفع سوء تفاهم‌های پیش آمده درباره عملکرد سینماگران هستند. با این همه اقدامات و دستورات مقام‌های قضایی علیه فعالیت‌های سینمایی ادامه پیدا کرده است. مهدی عبدالله‌زاده درباره دلایل مؤثر نبودن چنین مذاکراتی می‌گوید:
خب طبیعتاً قوه قضاییه دست بالا رو داره و اونها کاری نمیتونن انجام بدن جز مذاکره، که مذاکره ها همونطور که تا پیش از این بوده منتهی به یک نتیجه مشخص و مثبتی نشده و نخواهد شد. طبیعتاً چاره دیگه ای هم نیستش و وقتی کار از دستشون بر نمیاد همین وضعیت ادامه پیدا میکنه. جدای از این کاری که مسئولین سینمایی کشور کردن درست همونی بوده که در مورد مسائل دیگه مثل کنسرت ها هم انجام دادن، تا یک حدی میتونن حرف بزنن، طبیعتاً حرفشون خریداری نداره و نهایتاً کشتی برای خودش ادامه میده.
در اکران سینماها همچنان دو فیلم بارکد و لانتوری پرفروش هستند و فیلم های تازه اکران شده نتوانستند تهدیدی جدی برای آنها باشند. مجموعه فروش فیلم بارکد که کارگردانش مصطفی کیایی از جمله سینماگران ممنوع فعالیت شده از سوی قوه قضاییه است به بیش از 10 میلیارد تومان رسیده است. با این میزان فروش بارکد چهارمین فیلم پرفروش امسال سینمای ایران بعد از فیلم‌های من سالوادور نیستم، 50 کیلو آلبالو و ابد و یک روز محسوب می‌شود.
شما چیه؟
من دقتیر.
اسمتون میلاد نیست؟
شما کدوم روحانی دیدی اسمش میلاد بشین؟ چه حرفی شما داری می‌زنی خانم؟
چی کار می‌کنی؟ تو فیسبوک؟
به چی کار می‌کنی؟
تو فیسبوک؟
چی کار می‌کنی تو فیسبوک؟
دارم صفحه از سفری فوش می‌نویسم. سه ساله کسی بهت گفته چقدر شبیه جنیفر لوپزی؟
شب تا صبح داشتم کابوس می‌دیدم.
فروش فیلم لانتوری هم به رقم 3 میلیارد و 300 میلیون تومان دست. این میزان فروش پس از دو هفته نمایش این فیلم در حالی به دست آمده که تحریم نمایش آن در سینماهای متعلق به حوزه هنری ادامه دارد. این تصمیم حوزه هنری علاوه بر سازندگان فیلم لانتوری با واکنش منفی برخی تشکل‌های سینمایی هم مواجه شده است.
چه خوبه این حضرت؟
خیلی دوستش داشت.
مریم کیه؟
نمیدونی کیه ها؟
شما خانم؟
مریم. اصلا فکر کنم مریم. میتونم خصوص شرایط هم براتون توضیح بدم؟
یا مال منی؟
از دیگر اتفاقات مرتبط با سینما ایران در هفته گذشته، انتخاب فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته ی اصغر فرهادی به عنوان نهمین فیلم برتر قرن 21 به انتخاب 177 منتقد و نویسنده و صاحب نظر سینمایی از سراسر دنیا بود. این نظرخواهی توسط سرویس جهانی بی بی سی انجام شده و علاوه بر فیلم جدایی نادر از سیمین، نام دو فیلم عباس کیارستمی، کپی برابر اصل و ده به ترتیب در رده‌های 46 و 98 به چشم می‌خورد. فیلم مالهالند درایو ساخته دیوید لینچ به عنوان بهترین فیلم قرن 21 از سوی این منتقدان انتخاب شده است.
سینمای جهان.
شروع نمایش بنهور جدید سینماها شکست مطلقی بود برای دو کمپانی قدرتمند تولید کنندش مترو گولدین مایر و پارامونت. بنهور جدید که پنجمین اقتباس سینمایی از رمان معروف لو والاس محسوب می شود، در سه روز اول نمایشش تنها 11 میلیون دلار فروش کرد و در رده ششم جدول قرار گرفت. با توجه به هزینه 100 میلیون دلاری تولید و حجم زیاد تبلیغات برای این بنهور جدید، آن را میتوان مهمترین شکست تجاری اکران تابستان امسال محسوب کرد. تیمور بکمامبتوف، کارگردان روستبار، سازنده این بنهور تازه با بازی جک هوستون، مورگان فریمن و نازنین بنیادی است.
Ladies,
what is your name?
Benna. My family was betrayed by my own brother.
There is a way. Defeat your brother in the arena, and you'll have your vengeance.
Should have stayed away.
ابرقهرمانی جوخه انتحاری با 25 میلیون دلار فروش برای سومین هفته پیاپی پرفروشترین فیلم هفته شد و پس از آن انیمیشن سوسیس پارتی با 15 میلیون دلار در رده دوم قرار گرفت.
تئاتر.
برگزاری 16 جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران مبارک مهمترین رویداد هنرهای نمایشی ایران در روزهای اخیر است. جشنواره‌ای با قدمت که با وجود وقوع فراز و نشیب‌های مختلفی در دوره‌های پیشین برگزاری همچنان از اتفاقات تئاتری مهم کشور محسوب می‌شود. مرضیه برومند، چهره شناخته شده نمایش‌های عروسکی، دبیری این دوره را که شاهد حضور نمایش‌هایی از کشورهای مختلف و چهره‌های معروف تئاتر عروسکی است، بر عهده دارد. جشنواره نمایش عروسکی تهران تا 7 شهریور در تالارهای نمایشی مختلف تهران از جمله مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. ایمیل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.